ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 21 مهر ماه سال 1398 خورشیدی، برابر با 13 اکتبر سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، معاون امنیتی وزیر کشور ایران حسین ذوالفقاری از جان باختن 49 زائر ایرانی مراسم اربعین در عراق خبر داد. آقای ذوالفقاری در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که 29 تن از این افراد در تصادف جاده‌ای کشته شدند. در همین حال رسانه‌های ایران خبر دادند که روز شنبه 5 دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر در جریان یک تصادف اتوبوس در خاک عراق کشته شدند. آقای ذوالفقاری همچنین از زائران ایرانی خواست که به کشور بازگردند. معاون امنیتی وزیر کشور در این باره گفت شرایط خیلی عادی نیست، بنابراین زائرانی که زودتر به کربلا و نجف رفتند زودتر بازگردند. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از بازگشت بخشی از زائران ایرانی از عراق به دلیل نبود وسایل نقلیه، آب آشامیدنی و امکانات برای سفر به کربلا منتشر شده است. در خبر دیگر، عمران خان نخست وزیر پاکستان که به تهران سفر کرده روز یکشنبه پس از دیدار با رئیس جمهوری ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد. حسن روحانی پیش از سخنان آقای خان با بیان اینکه در این دیدار دیدگاه‌های ایران درباره توافق اتمی و تحریم‌های آمریکا را به پاکستان منتقل کرده است افزود:
ما با آقای نخست وزیر گفتیم که حسن نیتی که ایشون برای مسائل منطقه دارند، ما با چهره گشاده با این تلاش ایشون همیشه مواجه خواهیم بود و ایشون رو یاری میکنیم برای اینکه صلح و ثبات کامل به منطقه حساس ما برگرده.
عمران خان نیز در این نشست مطبوعاتی گفت که هدف اصلی سفرش به ایران آن است که اسلام آباد تحت هیچ شرایطی از یک درگیری تازه در منطقه استقبال نمی کند. او با اشاره به آسیب‌های وارده به کشورش در مبارزه علیه تروریسم و نیز تداوم جنگ در افغانستان گفت عربستان سعودی دوست نزدیک ماست و ما یک درگیری بین ایران و عربستان سعودی نمی خواهیم، چون این درگیری به گفته وی بر همه کشورهای منطقه تأثیر می‌گذارد. عمران خان در ادامه سفرش به تهران با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. و در خبر دیگر، مقامات کردستان سوریه می‌گویند 785 نفر از افراد مرتبط با داعش موفق شدند از اردوگاه عینیسا در شمال سوریه بگریزند. به نوشته خبرگزاری رویترز، مسئولان شبه نظامیان کرد سوریه روز یک شنبه در بیانیه اعلام کردند که در پی حمله شورشیان مورد حمایت ترکیه به این اردوگاه تحت کنترل کردها، عناصر داعش موفق به گریختن شدند. ساعتی پیش از این بیانیه دیدبان حقوق بشر سوریه نیز از فرار دست جمعی وابستگان به داعش خبر داده بود. آقای بشیری:
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. آخرین وقایع حمله ترکیه به مناطق کردهای سوریه رو پیگیری میکنیم.
گمان نمی‌کنم که ترکیه دست از عملیات‌های نظامی خودش برداره تا زمانی که دولت آمریکا و یا اینکه آقای ترامپ یک توییت رو ندن و یک موضع رسمی و صریح از طرف دولت آمریکا بیان نشه.
اهداف سفر نخست وزیر پاکستان از سفر به ایران رو به آگاهیتون میرسونیم. نگاهی داریم به بودجه دو سالانه‌ای که سازمان برنامه و بودجه آماده کرده.
معمولا کشورهای پیشرفته تر که حساب کتاب دقیق تری دارن این کار نمی کنن، ولی در شرایط بحران های شدید و جنگ ممکنه که همچکاری انجام بده.
رئیس جمهوری روسیه از همسایگان ایران خواسته که به منافع این کشور احترام بگذارند. به این موضوع می‌پردازیم. با کتاب طنز آشنا می‌شویم از محمد تقی اسماعیلی، نویسنده و روزنامه‌نگار پیشکسوت.
من تمام مسائل و مشکلاتم رو با کمک طنز واقعا حل می‌کنم. هیچ کدوم از نوشته‌هام بی هدف نیستش.
و مجله هفتگی صدای دیگر رو هم در انتها ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. همزمان با پیشروی نیروهای ارتش ترکیه و متحدانشان از نیروهای اپوزیسیون سوریه در شمال شرق سوریه، خبرها از افزایش شمار قربانیان از غیر نظامیان و فرار هزاران تن دیگر حکایت دارد. همکارم ایلیا جزائری که این خبرها را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. ایلیا، آخرین خبرها از تحولات میدانی شمال سوریه چیه؟
بله شاهین، خبرها حکایت از این داره که در سه جبهه نیروهای ارتش ترکیه به همراه متحدانشون از جنگجویان اپوزیسیون سوریه در حال پیشروی هستند. یکی شهرک تل عبیض هست که تصاویری هم از ورود این نیروها به شهرک منتشر شده، یکی عین عیسی هست که البته علاوه بر تصاویری از حضور نیروهای متحد ترکیه در این منطقه، تصاویر زیادی از بمباران این منطقه هم منتشر شده. و در شمال شهر رقه هم در هومه هشمی پیشروی هایی داشتن. به نظر میرسه اینطور که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته، هدف ترکیه این هست که در درجه اول یک خطی رو که ازش استفاده میکردن جنگجویان کرد برای رفت آمد، این رو به چند قسمت تقسیم کرده و بعد پیشروی کنند تا عمق 30 تا 35 کیلومتری. اینها صحبت‌های رسمی از سوی ترکیه است. اما یکی از تحولات این هست با نزدیک شدن نیروهای ارتش ترکیه به منطقه عین عیسی، یک اردوگاه اونجا هست که درش بعضی از جنگجویان داعش به همراه تعداد زیادی از خانواده‌های داعشی‌ها حضور داشتند که حدود 800 تن از اونها فرار کردند.
الان وضع نیروهای آمریکایی که در اون منطقه همچنان حضور دارن چگونه است؟
در روزهای گذشته تصاویری از گشتنی این نیروها وجود داشت، و اما امروز پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که 1000 نظامی از منطقه درگیری به منطقه دورتر انتقال داده خواهند شد، یعنی دور میشن از منطقه که درش درگیری هست.
خب ویدیوهایی منتشر شده که کشتن غیر نظامیان کرد رو به دست نیروهای ارتش ترکیه نشون میده، ماجرا از چه قراره؟
بله البته ما هنوز نمیتونیم به طور مستقل تایید کنیم ویدیوها رو، اما مسئله که هست این ویدیوها بسیار سرصدا کرده، همونطور که میدونی شاهین، منتشر شده و نشون میده تعدادی غیر نظامی تیرباران میشن به همراه شعارهایی که میدادن کسایی که اینها رو تیرباران میکردن، گفته میشه اینا غیر نظامیان کرد بودن. البته یک نفر هم کشته شده، شخصیت معروفی هست، هروین خلف، رئیس حزب سوریه آینده، سوریه المستقبل، که از شخصیت‌های فعال سیاسی کرد هست.
ایشون یه خانم هستن، بله، بودن.
بله بله، به حتی تشییع جنازه‌اش هم برگزار شد و در تجمع‌های اعتراضی که در مناطقی مختلف از جمله بیروت پایتخت لبنان برگزار شد علیه عملیات نظامی ترکیه، عکس این خانم هم در دست معترضان بود.
بله، ممنونم از همکارم ایلیا جزائری که ما رو در جریان وقایع سوریه قرار داد. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن ترکیه، و نظرش رو در مورد مدتی که ترکیه به این عملیات در خاک سوریه خواهد پرداخت جویا شدم. حسین آقایی:
من تصور میکنم که اون بعد نظامی احتمال اینکه عملیات‌های ترکیه در شمال سوریه توقف کنه بسیار بسیار به گمان من کم هست. گمان نمی‌کنم که ترکیه دست از عملیات‌های نظامی خودش برداره تا زمانی که دولت آمریکا و یا اینکه آقای ترامپ یک توییتی رو ندن و یک موضع رسمی و صریح از طرف دولت آمریکا بیان نشه. این امکان نداره به گمان من که ترکیه عملیاتش رو متوقف کنه. شاید به دلیل این واکنش‌های بین‌المللی که ما شاهد بودیم مقداری از این شدت عملیات و اون تندی عملیات کاستی بشه، عملیات رو کند بکنن. من میگم می‌کنم که اون فتح منطقه تل عبیض و در دست گرفتن جاده M4 از جمله اهداف استراتژیک ارتش ترکیه هستش در کوتاه مدت.
بله، حسین آقایی رو میشنیدید صداش رو در مورد ترکیه. اما حالا میپردازیم به این نکته که رئیس سازمان برنامه بودجه ایران اعلام کرد که لایحه بودجه سال آینده همراه با بودجه سال 1400 به صورت دو سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه میشه. محمد باقر نوبخت روز شنبه 20 مهر در حاشیه نشستی درباره اصلاح ساختار بودجه ایران از تغییراتی سخن گفت که از امسال در لایحه بودجه اعمال میشه، از جمله دو سالانه بودن بودجه و پر کردن خلأ درآمدهای نفتی با یارانه ها. این مقام دولت ایران اظهار داشت قراره بودجه به صورت دو سالانه ارائه بشه. بر این اساس بودجه سال 1400 هم به مجلس ارائه میشه که به صورت بودجه غلطان بوده و با توجه به تحولات رخ داده اصلاح خواهد شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین منصور کارشناس اقتصاد ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا درباره سابقه ارائه بودجه دو سالانه در جهان پرسیدم. حسین منصور:
نظر سابقه فقط در موارد کاملا استثنایی در دنیا، در موارد جنگ و اینکه از کدوم کشورها صحبت میکنیم، معمولا کشورهای پیشرفته تر که حساب کتاب دقیق تری دارن این کار نمی کنن. ولی در شرایط بحران های شدید و جنگ ممکنه که همچکاری انجام بدن. ولی حکمتی که برای این کار وجود داره این است که دولت از پیشبینی هزینه ها به ویژه در برابر نرخ تورمی که به شدت بالاست ناتوانه. و من فکر میکنم که عمده دلیل دولت برای این کار این باشه که بتونه دست خودشو برای هزینه کرد به عنوان این که از بودجه سال آینده دارن مصرف میکنن باز بذاره، و این البته به موج تورمی دامن بیشتری خواهد زد.
نکته دومی که آقای نوبخت اعلام کرده، رئیس سازمان برنامه و بودجه، این هست که میگه میخوان در غیاب درآمدهای نفتی به حذف یارانه‌های پنهان و آشکار بپردازن و مالیات و دارایی‌های دولت رو یک جوری منبع جایگزین درآمدهای نفتی بکنن در سال آینده. فکر می‌کنید در شرایط فعلی اقتصاد ایران چنین کاری امکان پذیر هست؟
ولی باز در مورد ایران حالت خاصی داره به این اعتبار که ببینید دولت چندین بار، یعنی به طور مدام از زمان احمدی نژاد، سعی کرده قیمت انرژی رو به قیمت خوب به خلیج فارس برسونه و در ظاهر هم کرده، یعنی 100 تومان وقتی 1000 تومان میکنید برای بنزین اگر ارزش پول ملی افت نکنه به این نتیجه میرسیم. ولی چون در این میان پول ملی عملاً ارزش خودشو به شدت از دست داده، امروز دوباره وقتی نگاه میکنیم قیمت انرژی در ایران در مقایسه با قیمت بین‌المللی از زمان آغاز به هدفمند کردن یارانه‌ها باز پایین تره. در اینجا تبدیل شده به چکار سایه که دولت با بدوه دنبال این قضایه، برای اینکه دولت کنترلی روی ارزش پول ملی نداره. اما برگردم به اینکه یارانه‌های پنهان و آشکار، خب در ایران رقم بسیار بزرگ یارانه پنهان پرداخته میشه، رقم آشکارش در بودجه های ما مشخصه. ولی اون یکی که از طریق عمدتاً حاملای انرژی توزیع میشه، اینا رو عوض کردنش عملا نظم درونی اقتصاد رو به هم میرسه. کار ساده ای نیست، ضرورت داره، ولی تنها اون اقدام بدون اصلاحات ساختاری جدی در اقتصاد کشور عملی نخواهد بود. نکته دیگری که اشاره کردن افزایش مالیات ها. ببینید مالیات گرفتن در شرایط رکود کار ساده ای نیست. اول باید درآمدی باشه که از اون درآمد بشود مالیات گرفت. وانگهی با نظام مالیاتی که در ایران وجود داره، یعنی وقتی حدود 50-60% اقتصاد ایران از پرداخت مالیات اصولا معاف و حساب کتابی وجود نداره، صحبت از مالیات این است که به اون مواردی که مشخص درآمد شمینا از اونا مالیات بیشتر بگیریم که عملا امکان نداره، به خفه کردن اون بخشا میانجامه. نکته سومی که تذکر دادن و تا کنون قضیه سالهاست مطرحه، اون که موجودی های دولت رو که رقم بسیار بسیار کلان است، یعنی دولت ایران عملا متراکم ترین ثروت دولت های جهانی رو داره، دولت اینها رو خاصه خور کرده، هر کدوم رو به بخشایی از اطرافیان و خودیهای خودش برده، اینها رو نمیتونه عملا بفروشه و تبدیل اولا دولت رو چابکتر کنه، بندهی از منابع درآمدش استفاده کنه، در عمل میرسد به اونجایی که فشار رو روی مالیات دهان هرچی میتونن بیشتر بکنن، قیمت هم که بالاتر میرود و برخی یارانه ها رو بتونن کم بکنن، ولی عملا زندگی و معیشت مردم زیر ضرب قرار میگیره و اینکه دولت دست خودشو باز بکنه که تا یک سال نصاب خودشو نداشته باشه این حواله کنه به مرز دو سال، عملا فکر میکنم که در این دولت عمده ترین اثرش این خواهد بود که نقدینگی رو بیشتر و بیشتر بکنه و دامن بیشتری به تورم بزنه.
گفتگویی بود با حسن منصور، کارشناس اقتصاد ساکن بریتانیا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
عمران خان نخست وزیر پاکستان صبح روز یک شنبه برای ملاقات با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد. او در این سفر با علی خامنه‌ای، حسن روحانی و محمد جواد ظریف دیدار کرد. یکی از اهداف نخست وزیر پاکستان از این سفر میانجیگری برای کاهش تنش‌ها میان ایران و عربستان است. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم کامبیز غفوری.
عمران خان نخست وزیر پاکستان روز یک شنبه به تهران سفر کرد تا با مقام‌های ایرانی دیدار کند. پیش از این سفر در محافل سیاسی و رسانه‌ها یکی از اهداف ملاقات عمران خان با مقام‌های ایرانی میانجیگری میان تهران و ریاض خوانده شده بود. سخنان نخست وزیر پاکستان در تهران نیز این پیش‌بینی‌ها را تایید کرد. او گفت که نهایت سعی خود را برای تسهیل گفتگو بین ایران و عربستان انجام خواهد داد. زاهد شهاب احمد، محقق مسائل خاورمیانه و شبه قاره هند در دانشگاه دیکین استرالیا، درباره دستور کار عمران خان در سفر به تهران به رادیو فردا گفت:
مانند دستور کاری که پاکستان در چند دهه گذشته داشته است، این کشور تلاش می‌کند تا در قالب میانجی نقشی کلیدی در دنیای اسلام ایفا کند. در مورد ایران و عربستان سعودی، سه سال پیش در سال 2016 زمانی که با اعدام شیخ نمرن نمر روحانی شیعه نخستین جرقه های بحران در روابط ایران و عربستان زده شد و به سرعت پیش رفت، نخست وزیر وقت پاکستان نواز شریف پیشنهاد میانجیگری داد که چندان به گرمی از آن استقبال نشد. اما اکنون با تغییر رهبری در پاکستان، من فکر میکنم ایران و عربستان هر دو اعتماد خاصی به دولت جدید دارند. به نظر میرسد ایران در حال حاضر پیشنهاد میانجیگری را پذیرفته است.
پاکستان سال هاست که یک نقش دیپلماتیک مهم برای ایران بازی میکند. سفارت این کشور در ایالات متحده حافظ منافع ایران در آمریکاست. اما غیر از اعتبار جهانی که موفقیت احتمالی در میانجیگری بین ایران و عربستان میتواند برای پاکستان به همراه داشته باشد، اسلام آباد منافعی نیز در کاهش تنش میان ریاض و تهران دارد. زاهد شهاب احمد، محقق مسائل خاورمیانه و شبه قاره هند در استرالیا، معتقد است که مصالحه میان ایران و عربستان متضمن کاهش درگیری‌های فرقه‌ای در پاکستان نیز هست.
برای پاکستان اگر نگاه کنید که در سال 2015 وقتی عربستان از پاکستان خواست تا برای شرکت در جنگ یمن نیرو بفرستد، بحث‌های متعددی در پارلمان در گرفت. در نهایت تصمیم بر این شد که در مخاصمه‌ای که یک طرفش تهران است و یک طرف آن ریاض بی‌طرف بمانند. دلیل اصلی این بی‌طرفی به ترکیب جمعیتی پاکستان برمی‌گردد. از نظر عددی پاکستان دومین جمعیت شیعه در جهان را دارد که بین 35 تا 45 میلیون نفر تخمین زده می‌شود. مسئله دیگر این است که درگیری میان ایران و عربستان غیر از ابعاد جغرافیایی سیاسی و اقتصادی، ابعاد ایدئولوژیک هم دارد. پاکستان از دهه 1980 همواره با خشونت‌های فرقه‌ای شیعه و سنی در مناطق مختلف کشور روبرو بوده است و از آن زمان بیشتر هم شده است. آشتی میان ایران و عربستان به نفع پاکستان است. ایران همسایه پاکستان است و در رابطه با سنی ها عربستان با میزبانی اماکن مقدس نقش ویژه‌ای برای مردم این کشور دارد. من فکر میکنم به نفع پاکستان است که میان ایران و عربستان میانجیگری کند و در نهایت راه حل پایداری برای صلح میان دو کشور ارائه کند.
عمران خان نخست وزیر پاکستان در تهران گفت که دلیل اصلی سفر او و هیئت همراهش پیشگیری از یک درگیری جدید در منطقه است. زاهد شهاب احمد در مورد احتمال موفقیت تلاش های عمران خان ابراز امیدواری میکند.
اگر نگاه کنید به سخنرانی نخست وزیر پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با اینکه شهرت پیشین او به عنوان یک ستاره ورزشی بوده، اما نشان داد که میتواند یک رهبر در دنیای اسلام نیز باشد. من فکر میکنم او اعتبار و کاریزمای شخصی دارد که میتواند از آن استفاده کند. عمران خان قبلا هم دیدارهای خوبی با رهبر و رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران داشته است. روابط بسیار خوبی هم با خاندان سلطنتی در سعودی دارد. پاکستان روابط اقتصادی و استراتژیک خوبی با سایر کشورهای خلیج فارس هم دارد. من فکر میکنم برای پاکستان فرصت مناسبی پیش آمده. عمران خان الان نقش یک میانجی فعال را میان ایران و عربستان بازی میکند. باید ببینیم آیا پیشنهادهای او مورد قبول تهران قرار میگیرد و اینکه سعودی ها چگونه به آن واکنش نشان میدهند.
نخست وزیر پاکستان همچنین گفت که نهایت سعی خود را برای تسهیل برقراری گفتگو بین ایران و عربستان انجام خواهد داد.
گزارشی بوده از همکارم کامبیز قفوری در مورد سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به ایران. خب، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آستانه سفر به عربستان سعودی و امارات متحده عربی از همسایگان ایران در حوزه خلیج فارس خواست تا به منافع تهران احترام بگذارند. او همچنین تاکید کرد همه نیروهای خارجی باید سرانجام سوریه را ترک کنند. آنا رایسکایا درباره این اظهارات ولادیمیر پوتین گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه تأکید کرد رفع تنش‌ها در حوزه خلیج فارس تنها از طریق گفتگو بین همسایگان و بدون مداخله بازیکنان خارجی امکان پذیر است. ولادیمیر پوتین با اشاره به مناسبات دوستانه روسیه با ایران و کشورهای عربی گفت مسکو حاضر است هر چه در توان دارد انجام دهد تا شرایط این تحول مثبت فراهم شود. رئیس جمهور روسیه در حال این اظهارات را بیان کرد که ایران از آمادگی خود برای مذاکره با عربستان سعودی بر سر مسائل منطقه‌ای با میانجی و یا بدون میانجی خبر داد. خلیج فارس در ماه‌های اخیر بر اثر چندین حادثه، اهم از انفجار در چند نفتکش و حملات گسترده به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، به شدت ملتهب شده. رئیس جمهور روسیه شنبه ضمن محکومیت این حملات تأکید کرد اقدامات مخرب مانع همکاری‌های نفتی روسیه با کشورهای عربی از جمله در چارچوب اوپک پلاس نخواهد شد. او افزود نگرانی‌های کشورهای عربی قابل درک است، اما مذاکره یگانه راه حل مسائل میان ملت هاست. ولادیمیر پوتین طی مصاحبه با العربیه، ارت عربی و اسکای نیوز عربی گفت
قدرت بزرگی مانند ایران که هزاران سال در این سرزمین بوده منافع خود را دارد که باید به آن احترام گذاشت. برای فهم ظرافت‌ها، حساسیت‌ها و مسائل مشکلزا مذاکره لازم است. بدون گفتگو حل هیچ مسئله‌ای ممکن نیست. دیالوگ نیوازموژنه ریشیت
وابشه نی ادنوی پرابلم. ولادیمیر پوتین در بخش دیگر مصاحبه خود با شبکه‌های عربی زبان به مسئله سوریه پرداخت و گفت روسیه صراحتاً به همتایان خود در ایران، ترکیه و آمریکا موضع خود را بیان کرده و آن این است که تمام نیروهای خارجی باید خاک سوریه را ترک کنند. رئیس جمهور روسیه با تأکید بر ضرورت حفظ یکپارچگی سوریه به شبکه‌های تلویزیونی العربیه، ارت عربی و اسکای نیوز عربی گفت
این موضوع برای همه کشورها صادق است و اگر دولت مشروع آتی سوریه بگوید دیگر به حضور نیروهای نظامی روسیه نیازی نیست، مسلماً این موضوع برای روسیه نیز صادق خواهد بود.
مسکو همواره پافشاری کرده تنها روسیه و ایران در سوریه حضور قانونی دارند. تأکید دوباره رئیس جمهور روسیه بر خروج نیروهای غیرقانونی از سوریه در حال است که در پی اعلام قصد آمریکا برای خروج نیروهایش، ترکیه در شمال شرق سوریه عملیات نظامی آغاز کرد. ایران مخالف این عملیات است و در تحول تازه هیئت پارلمانی ایران که قرار بود در یک کنفرانس ضد تروریسم در استانبول شرکت کند سفر خود را لغو کرد. اما هیئت روسیه در این کنفرانس تاکید کرد روابط با ترکیه راهبردی است. هرچند به گفته مسئولین روس عملیات ترکیه در سوریه باعث نگرانی است و تهدید تجدید قوای داعش را به وجود می آورد. گریگوری ترافیمچوک، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است تلاش روسیه برای حفظ بی‌طرفی نتیجه در بر نخواهد داشت.
روسیه طولانی مدت نمیتواند بی‌طرفی خود را حفظ کند. مسکو موفق به حفظ بی‌طرفی در جنگ‌های نیابتی بوده میان اسرائیل و ایران و یا عربستان سعودی و ایران. اما با آغاز جنگ ترکیه در سوریه، معادله‌ای که از دید مسکو موفقیت آمیز بوده از میان رفته و روسیه با چالش جدی روبروست. هدف فوری روسیه جلوگیری از درگیری دمشق با آنکارا است که با توجه به موضع ایران ممکن است به درگیری آنکارا با دمشق و تهران منجر شود. از سوی دیگر تنش بین ایران و عربستان سعودی به اوج رسیده و این در حالی است که مسکو بهترین دوره در روابط خود با ریاض را پشت سر می‌گذارد. زمانی که روسیه در سوریه مداخله کرد در صدد بود سطح بازی خود را با آمریکا بالا ببرد، اما گرفتار مناقشات متعدد خاورمیانه شده که روز به روز پیچیده تر می شود و اگر دیپلمات های روس در اسرع وقت نتوانند فرمولی پیدا کنند که دست کم تا حدودی مورد رضایت بازیکنان اصلی این حوزه باشد، مسکو ناچار خواهد بود متحدان خود را بین کشورهای رقیب مشخص کند و این انتخاب آسان نخواهد بود.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای نخستین بار طی 12 سال گذشته دوشنبه به عربستان سعودی و سه‌شنبه به امارات متحده عربی سفر می‌کند. همزمان اعلام شد دیوید هیل، معاون وزیر خارجه آمریکا، یکشنبه برای بررسی تازه‌ترین تحولات منطقه سفر خود را به این دو کشور آغاز کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
چرا ترکیه به شمال سوریه حمله کرده؟ چرا اروپایی‌ها سکوت کردن؟ به خاطر میلیون‌ها آواره سوری که بشار اسد تحویل دنیا داده.
آقا من پیشنهاد می‌کنم جمهوری اسلامی ایران حالا که زبان انگلیسی رو می‌خواد حذف بکنه و از مدارس کم کم بیاد ریاضیات و فیزیک و شیمی و اینا رو حذف بکنه و کلن اصلا مدارس و دانشگاه ها رو اصلا ببندن، تعطیل کنن، حذف بکنن، چون بدون زبان انگلیسی نه دانشجوها دیگه میتونن درس بخونن، نه ما با دنیا دیگه میتونیم ارتباط داشته باشیم، نه اصلا علمی داریم پیشرفت میکنه در کشور. پس بیان تعطیل بکنن و همون مدارس، مکتب و مکتب خونه ها و حوزه‌های علمی هم که هست، همین کافیه برای اینا.
این نشون میده که جمهوری اسلامی باید رو زور بالا سرش باشه، همونجور که آمریکا فهمیده با زور با اینا میتونه مقابله کنه، زنا هم با زور به هدفشون رسیدن.
خدمت همه خانمهای گل کشورم تبریک میگم و قلبا اعتقاد دارم که این دفعه اگه تغییر تو کشورمون ایجاد چه 100% به دست همین خانمهای محترم و عزیزه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
خب با پوزش از اینکه معرفی کتاب طنز از محمد تقی اسماعیلی رو نتونستیم پخش کنیم، در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
38 سال و یک روز طول کشید تا درهای استادیوم آزادی به روی زنان ایرانی گشوده شود و آنها چشم باز کنند به آن مستطیل سبز جادویی. با من رویا کریمی مجد برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. 17 مهر ماه 1360. این آخرین باری بود که زنای ایرانی تونستن با خرید بلیت به استادیوم آزادی برن. بعد از اون جنگ بود و تا سالها فوتبالی نبود که کسی تماشا کنه. اما نیمه دوم دهه 70 همزمان با صعود ایران به جام جهانی، تلاش زنان برای ورود به ورزشگاه آزادی هم آغاز شد. در تمام سالهای پس از اون زنان از نوشتن نامه به مقامات مسئول در ایران گرفته تا گزارش ممنوعیت‌ها به فیفا از پا ننشستند. آنها بارها و بارها به پشت درهای بسته استادیوم آزادی رفتند، روسری‌های سفید بر سر کردند، پرچم در دست گرفتند، کتک خوردند، بازداشت شدند، اما باز هم نامه نوشتند و امضا جمع کردند. اما تیر آخر همه این تلاش ها رو سرنوشت سحر خدایاری به ثمر رسوند، زنی که پس از بازداشت به اتهام ورود به استادیوم آزادی در برابر دادگاه انقلاب خود را با آتش کشید. بیش از 40 روز از مرگ سحر خدایاری نگذشته بود که نام اون در استادیوم آزادی تنین انداخت. هجدهم مهر ماه نزدیک به 4000 زن تونستن با خرید بلیت به استادیوم آزادی وارد بشن.
خب ما بعد از اینکه 7-8-10 بار چکمون کردن و کارت ملیمون و گشرشاد و توصیه های ایمنی رد شدیم. از گیت خیلی تاکید کردن که به شما از پلیس آفیل نگیرین، به گزارشگرهای خارجی خیلی تاکید داشتن. الان از در شرقی پایان اتوبوسرانی وارد شدیم و داریم میریم سمت جایگاهمون.
پلیس به همه زنان تذکر میداد که قوانین رو رعایت کنند.
ضمن ورود به داخل مجموعه در انتهای همین خیابان با استفاده از اتوبوس‌های شرکت واحد به داخل مجموعه انتقال پیدا می‌کنند. تقاضا داریم حجاب اسلامی خودشون رو رعایت کنند و با پلیس مستقر در مجموعه همکاری لازم به عمل بیارن.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 5 عصر که بازی آغاز شد، زنان به تدریج بر صندلی‌های جای گرفتن که این بار بلیط اون رو در دست داشتند. 4 جایگاه در نزدیکی یکی از دروازه‌های فوتبال. اونجا بود که بغض 38 سال ممنوعیت یک باره فرو شکست.
ما اومدیم سوت نمی‌دونم بتونه صدای منو بین این همه صدای جیغ و سوتون را بشنوین یا نه. ما تو جاب نشستیم. ورزشگاه
هجدهم مهر ماه زنان پس از ساعت‌ها شور و هیجان از درهای گشوده استادیوم آزادی خارج شدن به این امید که درها همچنان گشوده بمونه.
خیلی شروع بود، خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنی. خیلی هیجان زیادی داشت. بچه های یک دقیقه حتی بین دو نیمه آروم نشدن، مدام تشویق کردن. خیلی سخت بود هماهنگ بشیم با پسرا. فکر کنم از همون قطع امید کردم، ولی به هر حال باید بتونم. ما اول تجربه مونه تمرین میکنیم، موج مکزیکی تمرین کردیم و اینکه خیلی همه چیز خوب بود، بچه ها خیلی فکر میکنم بهشون خوش گذشت و تمامترینه که بچه های تیم ملی رو مسئول شجاعی تک تک گرده هم آورد، تک تک صداشون کرد، اومدن از جلوی جایگاه رد شدن، با همه اون دست تکون دادن.
با اینکه زنان مشتاق فوتبال در ایران حضور در ورزشگاه رو پیروزی برای خود تلقی می‌کردند، اما برخی از فعالان حقوق مدنی اون رو تنها ادامه یک حرکت می‌دونستند، حرکتی که نباید متوقف می‌شد. از مریم شجاعی، فعال کمپین حق من که برای گشوده شدن درهای استادیوم‌ها تلاش می‌کنه، نظرش رو در مورد ورود زنان به ورزشگاه پرسیدم.
همینطور که می‌دونید با سال‌ها تلاش و پیگیری با شروع کمپین سری سفیدها که این حرکت رو شروع کردن و بالاخره تا نامه های فراوانی که فرستاده شد به فیفا، با کمپین هایی که وجود داشت، با تماشاگرانی که مشتاق بودن برای تماشا به پشت درهای استادیوم رفتن، بالاخره امروز موفق شدن بخشی از زنان که برن و بخواهد تونن برن و بازی رو تماشا کنن. ولی البته این وضعیت ایدئال نیست، این چیزی نیست که ما خواسته بودیم، برای اینکه همونطور که میدونید تعداد بلیت هایی که فروخته شده محدود و همینطور با این نرده هایی که کشیدن و میله هایی که اطراف کشیدن که خود اینها همه خلاف مقرراتی هست که در فیفا وجود داره، برای اینکه قراره که هیچ گونه تبعیضی وجود نداشته باشه و من هنوز واقعا نمیفهمم که چرا این ورودی های مجزا، جایگاه های مجزا و این میله کشیدن ها، برای اینکه خب ما در جاهای دیگه هم میریم کنار هم میشینیم، صندلی کناریمون هم ممکنه که دیگه آقا باشه. اصلا خیلی عجیبه این شکل برگزاری که دارن امروز برگزار میکنن.
اما خانم شجاعی، در روزهای گذشته بحث و صحبت های خیلی زیادی بوده بر سر اینکه آیا ورود زنان به ورزشگاه ها یک مطالبه جنبش زنان محسوب میشه یا نه، آیا این ورود زنان به ورزشگاه ها رو میتونیم یه پیروزی برای اونها تلقی کنیم یا نه، شما در این مورد چی فکر میکنین؟
ببینین، هر خواسته ای که از طرف افراد جامعه باشه و بعد از یک زمانی نتیجه گرفته باشه، به نظر من یه موفقیت محسوب میشه. ولی در این رابطه به نظر ما هنوز راه طولانی در پیش داریم، برای اینکه تا روزی که ورود همه خانم ها مثل بقیه، مثل آقایون آزاد باشه، به طوری که بتونن بلیت بخرن برای همه بازی ها، بتونن این حق رو داشته باشن و در شهرستان ها و برای بازی های لیگ، تا اون موقع هنوز راهی داریم و خیلی نتیجه گیری الان نمیشه کرد راستش.
فکر میکنید واکنش جمهوری اسلامی چه باشه بعد از مسابقه امروز؟ فکر میکنید آیا بار دیگه به زنان اجازه میده به ورزشگاه ها برن؟ و البته به نظرتون آیا زنان اجازه پیدا خواهند کرد که به سایر مسابقات ورزشی هم برن، یا فقط تحت تاثیر فشار فیفا زنان اجازه حضور در مسابقات فوتبال رو پیدا خواهند کرد؟
البته اینجوری که فدراسیون جهانی والیبال هم درخواست کرده، قرار بوده که این محدودیت برای خانم ها برداشته شده باشه و الان هم ظاهرا اینجور هست که میگن خانم ها میتونن برن، در صورتی که هنوز به صورت گزینشی هست. اما امیدواریم که این یه قدم مثبت باشه، این روند ادامه داشته باشه برای همه بازی ها. اما ما بخوایم یا نخوایم بخشی از جامعه ورزش هستیم، از جهان هستیم و مجبوریم که یه سری مقررات رو پیروی کنیم.
دریا صفایی از دیگر فعالان ورود زنان به ورزشگاه ساکن بلژیک هم از منظری دیگه به ادامه تلاش ها برای ورود به ورزشگاه میپردازه و میگه:
من باور به این دارم که زنان ایران اینگونه نیست که از کسانی باشن که باید در قرن 21 جزء تنها انسانهایی باشن که نتونن به صورت آزادانه به ورزشگاه‌هاشون راه پیدا کنن. شما هیچ کشور دیگری رو در جهان پیدا نمی‌کنید که زنانش گونه محدود بشن برای رفتن به ورزشگاه‌ها. در حقیقت درهای ورزشگاه‌ها هنوز باز نشده، چون تعداد زنانی که اکنون در اونجا جایگاه نشستن، با اینکه خودتون در تصاویر دیدید بیش از نیمی از ورزشگاه خالیه، زنانی پشت در همچنان منتظرند که بلیت بخرند و بهشون بلیت نفروختند. زنان بلیت آزاد نتوانستند بخرند. این چیزی بود که من در نامه‌ای که پس از درگذشت سحر خدایاری به فیفا نوشتم بر روی اون تاکید کردم که حتما زنان باید بتونن به صورت آزادانه وارد ورزشگاه بشن، بتونن مثل مردها بلیت بخرند دم ورزشگاه‌ها و بتونن با هم خانواده‌ها ورزش رو نگاه کنند. مسلما گزارش‌های آسی هم خواهد اومد. من خودم با فیفا به عنوان نماینده پارلمان بلژیک در تماس هستم و حتما گزارش‌هایی که بهم میرسه رو براشون میفرستم که بدونند که زنان ایرانی به چه گونه وارد ورزشگاه شدن. چون نظر من اینان در یک محیط بسته جدا از خانواده، گرچه که خوشحالم از اینکه جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شد چون راه دیگری براش نمونده بود، ولی مبارزه باید همچنان تا جایی ادامه پیدا کنه که یک زن مانند یک مرد بتونه بلیط بخره و به ورزشگاه راه پیدا کنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.